السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
و رجل و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین. در بحث نظام جزای اعمال در جلد دوم المیزان در خدمت دوستان بودیم. بحث تقریبا خیلی از قسمت ها الحمدلله انجام شدش و مباحث مفیدی رو از مرحوم علامه شنیدیم. یه تتمه ای باقی مونده که انشالله بلکه این تتمه رو هم زودتر به سرانجام برسونیم، وارد آیات دیگه بشیم. امروز خلاصه یه خورده بیحالی مصحب خوردیم، همین در حدی که بتونیم از پس همین واجه اون را پکل غنی یه زور رحمه یه حال میخواد. الان من جا یاد داشتم کردم زایش میکنیم اگر الان بگیم و پکل غنی یه زور رحمه باید اصلا خوندنش هم باید اونجوری خوند، نه اینجوری که رب پکل غنی یه زور رحمه. اون رب پکل غنی یه زور رحمه یه جوری اصلا آدم احساس رحمت رو و غنا رو بکنه. حالا الان خلاصه از آره ولی نه یادم بود، چرا یادم بود منتهی که حالا شما قبول کنید امروز رو با همین کمحالی ان شاء الله تا تعطیل نشه. من خیلی سختم میشه که درسی تعطیل بشه، تا جایی که جان دارم سعی میکنم بیام، مگر دیگه نتونم بیام درس. ولی سلامت باشه. نه خوبی، من یه سربخوردگی برطرف میشه. در ادامه بحثی که داشتیم یه تتمه‌ای چند خطی از بحث قبلی با باقی ماند که ایشون فرمودن که این سنت الهی است که ابتلا و انتقام که خدای تعالی در آیات مختلف به او وعده داده، این سنت غیر مغلوب است، سنت قاهر است، هیچگاه مغلوب نمی شود خدای تعالی نسبت به این سنت ابتلا. حرف این مسئله سلام علیکم خدا که سنت غیر مغلوب است، گفتنش ساده است اما دیدنش سخته. ما معمولا خدا رو مغلوب میبینیم در سنتاش که اهدافش پیاده نشده. اصلا باور اون نمیشه که تمام عالم با همه قدر قدرتی که ظالمان و مستکبران انجام میدن دارن تو زمین خدا بازی میکنن، تو زمین الهی دارن بازی میکنن و هیچ تعدی و تخطی از اون سلام علیکم الله حدودی که خدای تعالی قرار داده نمیتونن بکنن، نه گناه نمیکنن، نه خلاف اراده تشریع حق انجام نمیدن، اما هر کاری که میکنن در زمین الهی دارن بازی میکنن، از این زمین خارج نیستن. اگر کسی این رو ببینه از یک منظر بالا نگاه بکند، یا تعبیری که بعضی میکنن تعبیر زیبایست خورشید سوارانه به عالم نگاه بکنن، از اونجا به عالم نگاه بکنن، شعاهای مختلف سایه روشنها و روشنهایی ها همه اینها رو از این منظر اگر نگاه بکنن میبینه که اصلا همه چی رو او روشن کرده، همه تو زمین او دارن بازی میکنن، حتی اون ظالم متکبری که در مقابل خدا قد علم کرده، حتی اونی که در مخبول خدا قد علم کرده میگه انا ربکم الاعلا، همونم که میگه انا ربکم الاعلا داره تو همون زمین بازی میکنه. اینجا ایشون فرماید که این سنت الهی غیر مغلوب است و خدا تعالی منصور است، یعنی در حقیقت منصور است، یعنی قالبت المنصوره، یعنی هیچ در حقیقت نه که کسی دیگری نصرتش میکنه، منصور است یعنی خدای تعالی نصرت شده است، اصلا خلاصه جای غلبه بر او راه ندارد. این رو میفرماید که این جا دارد ایشالله تو جاهای دیگر المیزان اینو بیشتر باز میکند. این بحث رو بعدها چند بار دیگه ایشون میارن، آیات بیشتری رو میارن. اینجا مختصر ترینشه که فرمودن که حاضر سنت ربانیه اعنی سنت الابتلا و الانتقام هی التي اخبر الله عنها کانها سنت غیر مغلوبة ولا مقهورة، نه تنها غیر مغلوبة ولا مقهورة بل غالبة منصورة، بلکه غالب هم هست. کما قال تعالی و ما اصابكم من مصیبت مطلقا، نه به مؤمنین فقط همه انسان ها ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. تازه خدا بسیاری از آثار اعمال شما رو بر اعمالتون متبرر نمی کند و یعفو عن کثیر و ما انتم به ما. این نسبت به کفار هم همینجوریست، نسبت به کفار هم خدای تعالی بسیاری از آثار اعمالشون رو بار نمی کند و الا به سرعت کفار از زمین چی می شدن؟ برچیده می شدن. یعنی ماندن کفار بر روی زمین هم گاهی نعمت هست، هم نعمت هست برای مؤمن، هم نعمت هست برای این که اگر در درون کافر اون ارحام یا اون ودای الهی هست باید بروز و ظهور پیدا بکند، اون استعدادها باید چی بشه؟ اون ودای مؤمنونی که در درون کفار است باید به بروز و ظهور برسد. بذارید کافر هم مهلت پیدا میکنند. اگر در جای کافری از صحنه روزگار به توسط عذاب الهی دور میشن، معلوم میشه که دیگه اون حالت ودای مؤمنون در اونها دیگه امکان پذیر نبوده، باید خیلی محض بشن. و الا اگر خدای تعالی امروز عذاب رو نازل نمی کند، مال این است که در بسیاری از این اسلاب و کفار امکان ودای مؤمنون هست و اینها بروز خواهد کرد انشاءالله و اینها در حقیقت محقق خواهد شد و خدای تعالی به واسطه اون استعداد هم که شده این حقایق رو حفظ میکند تا بمانن، تا علارغم میل خودشون که یخرج الحی من المیت، از میت حی رو اخراج میکند که تعبیر شده یخرج الحی من المیت، اون مؤمنینی هستن که از کفار به دنیا میان. و علتش هم این است که این کفار محض نشدن، محضی که حتی صلبشون در حقیقتی شده باشه، خراب شده باشه، به طوری که ایمان از اونها امکان پذیر نباشه نسبت به مؤمنین بعدی. چنانچه مشهوده که خیلی از این خانواده هایی که دم از کفرم میزنن بچه هاشون روحی های معنوی امکان پذیره توشون، اینجور نبوده که دیگه نباشه، روحی الهیت توشون امکان پذیره. خب بعد میفرماید که و ما انتم به معجزین، شاهدش اینجاست، و ما انتم به معجزین فی الارض، شما که قدرت ندارید خدا رو در زمین عاجز بکنید، و ما انتم به معجزین، اونتا اینو انسان باورش نداره. یعنی آدم اگر واقعا خدا رو اون قالب منصور ببیند در عالم، اعتقاد به خدا خیلی لذت بخش و مکیف میشه انسان از این ارتباط، چون میبینه با یه قدر قدرت و قوی شوکتی مرتبطه، هیچی در مقابل او قدرت مقابله ندارد. اگر این باور تو وجود انسان محقق بشود، چی انسان رو ناراحت میکند؟ کجا انسان رو لذتش رو مکدر میکند؟ و یه همچین قدرت عظیم و جود و سخاوت عظیم مرتبط باشد، چیزی جلو داره انسان نیست. بذار انبیا مکیف بودن، انبیا با همه سختی های ظاهری که می دیدن سلام علیکم الله مکیف بودن و چیزی اونها رو در حقیقت لذتشون رو چیه؟ اونها لذتشون رو کدر نمی کرد، چون احساس می کردن با کی؟ یعنی فقط اینجور نبود که اونجایی که آب خنک می خورند ملتز باشن، اونجایی که آب هم گیرشون نمیمد بخورن، چون حشرشون با یه حقیقت غالب منصور بود، اونجا هم مکیف بودن، اونجا هم در حقیقت ملتز بودن، چون احساس میکردن که این براشون خوبه و این رابطه براشون اصلاحیه. و ما انتم به معجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، کی به غیر از خدا ولی و نصیری دارد؟ اون روز همه لکل امرئن یومئذین شأنون یغنی، نه فقط اون روز، امروز هم اینجوریه. این پارتی های امروز خیالیه، یعنی این گاهی مکر الهیه که آدم رو میزنه به این و اون، خالی هم دستشون میاد به ظاهر، اما این مکره که انسان رو انداخته تو سلسله اسباب و اونها رو مؤثر دیده و دور شده از خود، این مکر الهیه. و مکر و مکر الله و الله و خیر الماکری، یعنی آدم فکر میکنه سودی برد، نفعی برد و تونست کاری بکند، نه، وقتی که انسان میفته تو سلسله این اسباب و رو زدن به اینها و از اون الهیت عالم دور میشه، اصلا خود به خود همین این مکر الهیه، همین برای اون مکر است که محقق شده، دور شده از اون قدرت غالب منصور. رضا میبینید که یه جایی دفعه میرسه تو چاله، بعد میبینه هیچی، دست خالیه، دور میشه باور میکنه به این قدرت ها، یه دفعه مثل در حقیقت یه غافلگیری براش محقق میشه. این غافلگیری دیگه راه پس و پیش رو براش باقی نمیگذاره. اما کسی که با خدا رابطش که هیچ چیزی براش محال نیست، هیچ چیزی براش مانع نیست، هیچ چیزی براش غیر ممکن نیست، البته به غیر از محالات عقلیه ای که جای خودش داره، اما اون چیزی که تو نظر دیگران محال است از جهت عرفی و عادی، برای اونها محال معنا نداره. همه چیز ممکن معنا پیدا، همه چیز ممکن است و حالت امکانی پیدا می‌کنه.
جهت
این که مراتب بینشون میفته چیه؟ یکیشون میشه عوضه، یکیشون میشه سلمه، برای چیه؟ خب دیگه اونا بستگی داره که استعداداش رو تا چه مرتبه، چون خود اینم حرکت هم بفهمید که میشه امام، که میشه سلمان، که میشه ابوذر. اینقدر تفاوت ها چیه؟ یعنی همه اینها یکسان که استعدادها به فدیت نمیرسه، که همه اینها مراتب ایمانه. اگر بالاترش رو بخوان و توقع باشد، اونقدرش که در اینجا نشه بعدن میشه. یعنی اگر اون رو بخوان واقعا و قانع به هیچ مرتبه نباشن، چون خیلی وقتا انسان تا یه مرتبه که میره قانع میشه، احساس میکنه اینو میخواسته، مطلوبش همینجا بوده، آرامش بدان. اگر انسان به اینجا نرسید، هیچ جایی نرسید، به اینجا آرامش بدان. قصه سلمان رو ببینید چقدر ناآرام بود، از سالیان قبل از اسلامش چقدر ناآرام بود، از این در به اون در، از این در به اون در، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، از این عالم به اون عالم. هر جا بوی عالمی میشنید حرکت میکرد و تمام زندگیشو فدا کرد در این، تا جایی که یه اشرافزاده شد برده در راه رسیدن به این مطلوب. و کدوم دیگران، چه کسان دیگری همچین طلبی تو وجودشون بوده که مراتب علم رو پیدا بکنن؟ لذا او میرسه به این مرتبه، بقیه حدی از اراده رو به کار بردن، لذا به اندازه همون بهره مند شده. خب بعد میفرماید که و قال تعالی و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. خیلی کلمات بلنده، ما در همین مفهومش هم گاهی تأمل بکنیم گیج میشیم. و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم، این قانون ماست، لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، این قانون ما که انهم لهم المنصورون. نگیم این همه انبیا بیچاره بودن، بدبخت بودن در دنیا به ظاهر، هر چی فریاد میکردن کسی به دادشون نمیرسید. چقدر از انبیا از گرسنگی مردن در روایت دارد، از تشنگی مردن، از سرما مردن، چقدر از انبیا با سختی از دنیا رفتن. فإن انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. چطور معنا میشه؟ ایشون خلاصه حالا ایشالله تو این بحث بعدی و من احکام الاعمال که آغاز میکنن این بحث رو جواب میدن. ما نگاهمون نگاه دنیاست، زمانی رو که میفهمیم زمان دنیاست، قلبه ای رو که تصور داریم قلبه در دنیاست، تمام معیار و اندازه گیری هامون، ارزش گذاری هامون در عالم دنیاست و با عالم دنیا همه چیز رو سنجش میکنیم. اما خدای تعالی این عالم دنیا به نسبت هستی نقطه است برای اون هستی، و این ارزش در حقیقت اون نظر الهی رو که لا تنظر الیها منذ خلقتها، که در حقیقت از اون وقتی که رو خلق کردن بهش نظر نکردن، این اگر نگاه رو بیاریم که این قلبه و این نصرت نه فقط نسبت به دنیاست، بلکه نسبت به انسان، نه نسبت به بدن انسانه، بلکه نسبت به انسانه. ما چون در عالم دنیا رو میبینیم و نسبت به انسان هم بدن رو ملاک میگیریم، خیلی از ارزش گذاری ها بیان. من به دوستان گاهی عرض میکنم اگر کسی بخواد عدالت اجتماعی رو بشناسه، اگر ملاکش دنیا باشه و بخواد تو دنیا عدالت اجتماعی باشه، به هیچ وجه عدالت اجتماعی خدا در دنیا قابل توجیه نیست، واقعا قابل توجیه نیست. یه کسی که از ابتدا فلج به دنیا میاد، با فقر به دنیا میاد، تا با فقر زندگی میکنه، با فقر از دنیا میره، با مریضی زندگی میکنه، با مریضی از دنیا میره و به سختی زندگی میکنه، خب اگر بخوایم ملاک فقط چی بگیریم؟ عالم دنیا، به هیچ وجه قابل توجیه نیست، نمیشه حلش کرد. یعنی این نگاه به بدن انسانه، این نگاه به عالم دنیا فقط تو نظام عالمه و نگاه به بدن در رابطه با انسانه. یعنی ما انسان رو بدن دیدیم، اما اگر انسان رو انسان دیدیم و بدن رو هم نازلترین مرتبه او دیدیم، اینجا توجیه پذیره. هم عالم عالم وجود است، هم انسان انسان است و بدن فقط نیست. این نگاه عدالت اجتماعی محض است، هیچ خدشه‌ای در او محقق نیست. اما دنبال این نباشیم، در صدد این نباشیم عدالت اجتماعی رو تو نسبت عالم دنیا ما چکار بکنیم، توجیه کنیم، بگیم شدنیه. نشدنی نیست، چون خدای تعالی عالم دنیا رو تنها عالم و میزان ندیده که بخوایم اینجا بگیم شدنیه. اگر اینجا در حقیقت محقق نبود بگیم پس عدالت الهی زیر سوال رفته، خیلی با این مواجه میشیم و دنبال توجیهیم. ولی هر توجیهی که بکنیم خدشه داره، اگر ناقد بصیر باشه میتونه نقد کنه اون توجیه رو و این توجیه قابل در حقیقت گسترش نیست. موضعی ممکنه اما کلی و نهایی امکان پذیر نیست. این نگاه که عالم فقط عالم دنیا نیست و انسان فقط بدن نیست، این نگاه البته توجیه پذیره که الان مرحوم علامه این بیان رو داره. و من احکام الاعمال من حیث السعادت، بله فرمایش داشتیم. آره بعدی اونو اول نبودید، بالاخره گفتیم اول. آره اول گفتیم. و من احکام الاعمال من حیث السعادت و الشقا، یکی از احکام اعمال از حیث سعادت و الشقا این است که ان قبیل السعاده فائقتون علا قبیل الشقا. قبیله سعادت همیشه بر قبیله شقاوت غلبه دارد. منطق سعادت شقاوت تو کجاست؟ سعادت شقاوت تو نظام بدنه و عالم دنیاست فقط، یا سعادت شقاوت بر میکرده به نظام انسانی انسان؟ قبیله سعادت بر قبیله شقاوت فائق است تو نظام انسانی نه بدن، تو نظام انسانی نه فقط دنیا. دقت کردی؟ این قبیله مثلا فائق است. ما معمولا نگاهمون دنیاییه، تحلیلمون دنیاییه، اسارت خودم رو عرض میکنم، تحلیل هامون، ارزش گذاری هامون، لذا همون جوری که سائل گاهی سوال از دنیا میکنه، جواب ما هم در حد همون دنیاست. معمولا با همون نگاه میخوام جواب، لذا موفق هم نمیشیم. اما اگر انسان رو خوب شناختیم و عالم رو خوب شناختیم، این قبیله سعادت، سعادت اصلا نسبت به حقیقت انسانه، نسبت به بدن. بدن در سعادت یک نازله است، لذا کسی که سعید است انبیا از سعدا هستند همیشه، ولی در رنج و سختی بودند در دنیا. کمتر نبی داریم که در دنیا در راحت و در حقیقت آسودگی بوده باشه. کوشاترین، سخت کوشترین، پرزحمتترین زندگی رو انبیا داشتن در طول تاریخ، اما سعادتمندترین بودن، چون ملاک در حقیقت چی نبوده؟ ملاک بدن نبوده. بذار در دور ظهور هم دارد که هر نفری مطابق 20 نفر کار میکنن. سعادت به این نیستش که پاشو بندازه رو پاش قلیون بکشه، که این سعادت، این رفاه بدن نیست. این بدن اگر تحت تسخیر روح قرار گرفت به طوری که همه چیزش رو در حقیقت در راه روح فدا کرد و همه راحتش رو نسبت به روح در حقیقت اونجا گرو گذاشت، البته اون سعادت محقق شده. یعنی ما سعادت رو چی میبینیم تا بگیم یه انسان، خودم رو دارم میگم و نه خلاصه شما تو این خدای نکرده. بله اینم از منه، اینم منه، یعنی اگر همه شرایطی دیگه محقق شد در حقیقت چی هستش؟ اینم جزو توفیقاتی است که خدا ایجاد میکنن. اینم خود انسان در دنیا در حقیقت اگر خوش بود، بعد از اینکه سعادتمند بود از جهت نظام روحی، اینا میتونه در حقیقت چی باشه؟ جزء خوشی های انسان باشد. اما نه اینکه این خوشی ها سعادت انسان باشد. اینها در حقیقت چی هستش؟ پس از اینکه اون سعادت های حقیقی محقق شد، اینها میتونه چی باشه؟ اینها میتونه در حقیقت من سعادت باشد،
اسباب سعادت.
حتی در حقیقت، حتی در حقیقت این است که تو اینجاست اما منقطعه. عیبی هم نداره بهره مند باشه. خدای تعالی لذت عالم رو نخواسته خراب کنه. خب بعضیا دارن، مثلا من دیدم بعضی دارن، مثلا برنج دارد، مثلا داره پلوی پخته شده یا زیبا رو وقتی میخواد بخوره مثلا برمیداش آب میریخت توش میخورد تا خراب شه، ضایع بشه، لذت نبرن. این نگاه، نگاه در حقیقت زاهدانه است که سلطه نفس رو نمیتونه کنترل بکنه، مجبور میشه چیکار بکنه؟ مجبور میشه مقدماتش رو ضایع بکنه. خب نفس پلو رو بخوره اما اسیر پلو نباشه، نفس عسل هم بخوره اما اسیر عسل نباشه، که اگر عسل نبود واویلا بشه براش. اگر یه جایی بذار دارد که پیغمبر اکرم غذا میخوردن اما خیلی از غذا تعریف نمیکردن، با اینکه نعمت الهی است، با اینکه در حقیقت اینا جزء نعم الهی، اما خیلی براشون مهم نبود که نه زحمت کسی رو که پخته نادیده بگیرن، او زحمتش رو شاکر بودن و قدردانی سر جاشه، اما اینجور نبود که دهنش آب بیفته، خلاصه یه جوری بشه که به به و چه چهش از قضا بالا بره. تونستم عرض برسونم، اما این که اون شکر داشته باشه انسان نسبت به کسی که زحمت کشیده، او سر جاشه، به به شما چقدر خوب درست کردید، به به شما خلاصه چقدر زحمت کشیدید، او سر جاشه قدردانی از بنده و کسی که این کارو کرده. اما دهنش آب بیفته برای قضا و جوری بشه هوس کنه قضایی رو که بگه اینو برام بپذیر، اونو من میخوام. پیغمبر میگه این فرمان اینجوری نبودش که نسبت به قضا تعریفی، نسبت به قضا نه پزنده نه کسی که این کارو کرده تعریفی نداشتن، خیلی سخن نمیگفتن راجع به این. دقت میکنی؟ بله، یه جایی هم از جهت پزشکی لازمه یه چیزی فرمان، اونم گاهی فرمودن، اما از قضا تعریف کرد. تو سنن نبی ختمی ببینید یکی از سنت هاشون اینه. بعد میفرماید که
این که فرمودن صفات المتقین هست، از این فرمانده که نفسشون رو به این توی تربیت میکنن،
اونجا در مقام تربیت حرکتیه که در حقیقت چی هستش؟ اونجا که تو مقام این هستن هنوز تو مسیرن، دارن میرن جلو، اما به جایی که تمکین پیدا میشه دیگه اینا براشون چه میشه؟ عادی میشه. تو مسیرن، البته تو مسیر باید یه سری چیزا رو گاهی رعایت کرد، یعنی اونی که تو مسیر داره حرکت میکنه گاهی ممکنه قدرت بر نفسش پیدا نکنه، نفسش غلبه پیدا بکنه، لذا بعضی از دستورات رو اون هم خاص به بعضی دادن تو مسیر، راه عمومی گاهی نیست نسبت به، اما اونجایی که عمومیه همینجوری است که اسیر اینا نباشن، از شهوت و حیوانی خالی باشن، نه از حیوان، یعنی خودشون رو از حیوانیت دور کنن، نه از حیوان دور کنن، یعنی گوشت نخورن. این گوشت نخوردن مذموم شده در روایات، دقت بکنید که اگر کسی کلن ترک بکنه او عدم تعادل ایجاد میکنه، عدم تعادل تو جهات دیگر ایجاد میکنه، بعد باید برای جبران پیدا بکنه، نه از حیوانیت، سبوعیت، شهوت خودش رو دور بکنن، نه از خلاص حیوانی که گوشت باشد و مثال اینا باشه. اگه اجازه میدید بذارید اینا رو بخونیم، این جاهای خود ساده است میشه بیشتر پیش رفت. خب بقیهش رو بعدا خودش توضیح میده حل میکنه از این بابه. بله بفرمایید. از کردم تو مسیر بودن غیر از در قد راه این بوده، یعنی اینجوری سه گاهی به اصطلاح این تو مسیر گاهی یه جایی سی هم مثلا میبینید لذتی براش علز شده، گاهی اونجا یه سرکوبی ایجاد میکنن که اون لذت، اما قالبی نیست، دائم اینجور نیست، چون قلبه داره، این ضعف نفس انسان است که توی یه جایی این کار بکنه، اما گاهی ممکنه یه جهتی خیلی جلوه بکند، اون جلوه شدید رو گاهی جلوش اینجوری میگیرن که جلوه نکنه، اما دائما اینجور باشه سنتش، هر جا میشینه سر سفره خلاصه ورداره همه رو در هم کنه، همه چیزو به هم بریزه، همه چیزو خلاصه بخواد رنگو خراب کنه، رنگ غذا رو خراب کنه، طعم غذا رو خراب، همیشه اینجور باشه، خب این ضعف دائمی، اما یه موقع انسان احساس میکنه یه چیزی رو هوس کرده، نفسش توتق میکشه به سمت او، میل پیدا کرده، خب اونجا البته گاهی جلوی نفس رو میخواد بگیره، راهش راه ساده و نزدیک رو انتخاب میکنه، ولی اون ضعف انسان میشه در اونجا. نمیگیم که این ضعف انسانه، این ضعف ممکنه گاه گاهی برای انسان جلوه‌گری بکند، اما دائمی نیست. انسان‌ها اینجور گاهی باشه اب نداره، پیش میاد. بالاخره میوه‌ها لذیذن، غذا لذیذ است، کسی هم نگفته لذت رو نچشن، اما اگه این لذت از درون یه میلی درش ایجاد شد، یک اشتهایی براش محقق شد، نه که هیچ موقع نبود لذت رو بفهمه، اما اون میل که ایجاد شد دلش میخواد، حالا اونجا سعی میکنن که چرب و ترش و شیرین رو چیکار بکنن. بله اینم شیرینی میخوره، اما اینجوری که شیرینی نبود یه دفعه دلش آب شه، یا از جلو شیرینی فروشی رد میشه بوی شیرینی میخوره آب پاش سس شه، که اصلا اینجا نه اینجوری خلاصه دیگه. میگه اینجوری که شما بی حال از شیرینی تصویر میکنید اصلا شیرینی آدم زده میشه. و من احکام الاعمال من حیث السعادت و الشقا ان قبیل السعاده فائقتون علا قبیل الشقا و من خواص قبیل السعاده، خواص قبیل السعاده کل صفت و خاصت جمیله کالفتح و الظفر و الثبات و الاستقرار و الامن و التأصل و البقا. اینها قبیله سعادت هستند که هر کدوم جای باز شدن داره، منتها حالا جای خودش به کما ان مقابلاتها من الزهاق در مقابل فتح و البطلان و التزلزل و الخوف و الزوال و المغلوبیه. یعنی همیشه در حقیقت شقاوت در مغلوبیته، هرچند اونجا ما میبینیم که صدها سال است بنی عباس حاکمند، اما شقا در مغلوبیته، چون این سلطه پیدا نمیکنه بر نفس و روح مثلا انسان ها، بلکه سلطه و روح سلطه پیدا کرده و غلبه کرده بر چی؟ بر بدن انسان ها. ممکنه به بندشون بکشه، اما نتونسته روح اینها رو تسخیر بکنه، نتونسته. غلبه اونجاست که روح در حقیقت جذب میشود، غلبه اونجاست که حکمرانی بر دلها میشود. این کار باطل نیست، باطل ممکن است با زور مردم رو به سمت خودش نگه دارد و اونها رو ببینن زیر پرچم او دارن سینه میزنن، اما میداند همونجور که عرض کردم معاویه وقتی که اون زرارت بن زمره رو آورد گفت وصف کن امیرالمومنین علیه السلام رو، وقتی زرار وصف کرد امیرالمومنین علیه السلام رو، معاویه خیلی زیبا هم هست اونجا، شروع کرد گریه کردن و با آستین در حقیقت اون به اصطلاح جامعه امیریش که خب اهل زرق و برق بود معاویه، نه مثل امیرالمومنین که جامعه امیریش با جامعه زراعیش یکی بود، اونجا نه جامعه امیری داشت، با او آستین او داشت اشکاشو پاک میکرد. بعد خطاب کرد به یارانش، کی مثل در حقیقت این زرار هست که پس از مردن من اینجور من رو وصف بکنه؟ گفتن خلاصه وصف کننده در حد وصف شونده است. خب او امیرالمومنین علیه السلام دیده، وصف کنندش که وصف شونده امیرالمومنان رو دیده شده زرار. ما در حد توییم، تو حد دنیا، ما در حد توییم دیگه، تو مردی کاری به تو نداریم، ما تا تو بودی دنیا داشت، ما همراه تو بودیم، تو تمام شدی ما هم تمام شدیم دیگه، کاری داریم به بعدی، وصف بعدی رو میکنیم، وصف تو رو جارو بکنیم، تو دیگه چه نفعی بر ما داری؟ وصف کننده در حد چی هستش؟ وصف شونده است، یعنی او بقا دارد، اینا هم خلاصه حاضر جونش هم به خطر بنزه جلوی تو که بغض علی علیه السلامو داری اینجور وایس وقت وصف بکنه. اما ما کدام دایی پیدا میکنیم که بعد از اینکه تو مردی بیان جلوی دشمن تو حتی دوست تو بخوایم تو رو بس بکنیم؟ کاری به تو نداریم. اونم خلاصه گفت تصدیق کرد، گفت همین جوریه، خوب وارد بود، میفهمید، یعنی واقعا خوب میفهمید معاویه، خوب میفهمید. همین باعث بود که این ثمره همه اصنام سابق بود، یعنی اصنام سابق که بودن بت‌های سابق، این ثمره اونا بود، همه اونهایی که سنم بودن، این ثمره از نکاح همه اون شقاوت‌ها، این شقاوت آمده بود که نتیجه بود، این ولد اونها بود، این معاویه ملعون. بعد می‌فرماید که بله 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 لعن کن آدم هرچی اینها رو لعن بکنه که جا داره، این نقبله کما ان مقابلات ها من الزهاق و البطلان و التزلزل و الخوف و الزوال و المغلوبیه و ما یا شاکلا من خواص قبیل شقا و الآیات القرآنیه فی هذا المعنا کثیره و متکثره و یکفی فی ذلک ما ضربه الله تعالی. این دو تا نقطه بذارید بعد از تعالی، این جاش عوض شده. مثلا کلمتا طیبه، درسته؟ مثلا کلمتن طیبه، این مثلا آورده بیرون گیومه، مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، اصلها این تحلیل خداست. بله
مثلا کلمتن مثلا نیست جا
ضرب الله
درست
یعنی اینجا از اینجا شروع کنه درسته؟ آیه چی هستش؟ ضرب الله
دو کلمه تن خبیثه اصلا ضرب الله نیست
نه ده علم تر کرده
مثلا دیگه مثلا اولش بیاد دیگه این اشتباهی چیز کرده که ما ضرب الله تعالی یک فیضاله که ما ضرب الله تعالی مثلا خواسته بیاره اینجا درسته ها اما انتها این مثلا که ما ضربه الله تعالی وقت اینجور بشه مثلا زد کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی و کلها کلن این تحلیل خداست از عالم خدا داره تحلیل میکنه میگه نظام حق و قبیله سعادت مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه اصلها ثابتون و فرقها فی السما توتی و کلها کلهینه به اذن رب این ثابت است ریشه دارد محکم است چیزی رو متزلزل نکرده این تحلیل کل عالم یعنی اگر بخوایم به خدا بگیم خدایا معرفی کن قبیله سعادت رو به ما تو طول تاریخ انسانی این آیه تحلیل قبیله سعادت است از منظر الهی اگر کسی از چشم خدا نگاه کند عالم رو اینجوری میبینه تو قبیله سعادت این چشم خداست به عالم نگاه خداست به عالم مطمئن ما این نگاه رو نمیتونیم داشته باشیم خیلی برامون سخته که مثلا کلمتن طیبه که شجرتن طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السما توتی و کلها کلقینه به اذن رب دائما ثمرات دارد دائما بقا دارد ثبات دارد به هم مرتبطن اتصال دارد وحدت دارد تو طول تاریخ این چی هستش؟ پابرجاست منقطع نشده بله من فوق اشتست من فوق و مثل و کلبت و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون بله
این مثال هایی که خداوند زده با تجربه زمانی که مثلا مسیحیت بوده و تو وجود معارفشون در حضرت شاخه زیتون و حضرت ابراهیم که بحثایی که میکنن ریشه این درخت بوده و حضرت عیسی ثمره اون درخت بوده اینا این مثالا ناظر به فضای مسیحیت نبوده
نه چرا این ناظر به فضای الهیته با همه اونم هرچی آورده از خدا گرفته
شجره طیبه اونا میتون فضا
کنه مشکلی نداره که مسیحیت که از غیر جانب خدا نیست که یعنی خدا قصد نکرده که هر چی که تو دین مسیحیت هست رو تخته بکنه چون اونم از جانب خداست هر چی تو دین تو مثلا موسی است که تخته بکنه چون اونم از جانب واسه میخواد اتصال ایجاد کنن میخواد بگه اینا یه واحدن یه ارتباطن اگر جایی تحریف شده رو تخته میکنن دقیق میکنیم نمیخواد اونجایش که صحیح هست و خدا به خاطر اینکه اونو خوششون نیاد یا تشویق نشن نگه نقل نه اتفاقا میخواد در حقیقت همه اینا رو بره اتصال بین ادیان نشون بده که ادیان با هم متصلن چون اونجایی که سنت صحیح هست از خدا نشأت گرفته دست شما درد نکنه خیلی مهم اونجایی که سنت صحیح هست از جانش حتی خدا بزرگش میکنه برخلاف ما فکر میکنیم که اگه اینجا سنت صحیح باشد مثلا دشمن ما هم دارد چیکار بکنیم اگر اون دشمن اصلش رو از دوست گرفته باشه بگیم نگیم چون نه خدای تعالی باکیش نیست اون مال ما هست که تو رقابت ها نمیتونیم تحمل بکنیم و اگه خدای تعالی مثال ها رو میزند در اون ادیان هم بوده تا نشون میده اینا مصدقن نسبت به هم دیگه تصدیق کنن همین باعث جذبم میشه یعنی ادبیات الهی در قرآن ادبیات خدا در انجیل ادبیات خدا در تورات و کتب آسمانی یه ادبیات هست هرچند به لحاظ ظهوراتی که در هر زمانی بوده محتوا شکل خاصی پیدا کرده ادبیات در قد اون وحی یه ادبیات واحد است لذا خیلی به جای اینکه بیان دنبال آثار دیگه باشن وقتی این ادبیات رو میبینن میفهمن این کلام الهیه چون به غیر از این به اصطلاح خدای تعالی کسی با این ادبیات نمیتونه حرف بزنه یعنی حتی تعبیر زیباست که آیه قرآن در بین کلمات معصومین میدرخشد یعنی میتواند اگر انسان ذوق قرآن داشته باشد حتی الان قرآن رو تفصیلا نمیداند وقتی وارد میشه بین کلام معصوم سلام الله علیه با آیه قرآن بدونی که بشناسد میتونه در حقیقت تفکیک کنه بینه که این تیکه میخوره کلام الهی باشد، میخوره آیه قرآنی باشد، ادبیات خداست در حقیقت در عالم. اونها اون چیزی که تحریف کردن جداست، اما اونی که تحریف نکردن ادبیات الهیه و ما افتخارم میکنیم. لذا اینو نیستش که انجیل رو همشو بالکلی نفی بکنیم. بله هر جاشو که یقین کردیم این جزء اون کتاب آسمانیست رو چشم اونم میذاریم میبوسیم. از این خلاصه نازله الهی به او امروز روز چیزم هست دیگه، کریسمسشون هم هست که ما باکی نداریم که بگیم که اونا در حقیقت اینجا باد میکنن و میگن ببینید وامدار ماشون. نه وامدار شدن نیمه، وامدار خدا میخواییم بشین. شما چه کاره اید؟ شما کی هستید؟ ما عیسی علیه السلام رو از اونا بیشتر علاقه داریم بهش. هر چی اونا به عیسی علاقه داشته باشن، علاقه ما به عیسی علیه السلام اعظم هست و این افتخار برای ما، این علاقه به عیسی علیه السلام. ما عیسی علیه السلام رو جزو اون پنج نبی اولوالعزم میدانیم که اون جزو افضل انبیای اولوالعزم است که در اون نسبت به اون چهار تا، و بعدم زنده است و بعد میاد در دوران ظهور مأموریت دارد برای دین ختمی، مأموریتش رو انجام میده و بعد میاد پشت سر در حقیقت امام زمان عجل الله نماز میخواند و تسلیم میکند همه اون کسانی رو. اینا خیلی عظیمه این معرفت ما. یعنی این نبی اولوالعزم مأموریتش در آخر، این عیسی خیلی شریفه، این عیسی خیلی در حقیقت کار ازش میاد، توسل بهش جا دارد در حقیقت، اون روحانیتش رو انسان مرتبط باشد جا دارد. ما باکمون نیست، ما اونا ممکنه این قدم عیسی رو در حقیقت چیه میگن خداست، اما این شوق و علاقه رو به عیسی ندارن. ما علاقه که به شوق به عیسی داریم اگر واقعا برای اونها مشهود بشه، اونا میرن نه نسبت به عیسی این شوق و علاقه که ما داریم هم ندارن، هرچند اسمشون میگن در حقیقت چیه، در حقیقت به عنوان اقانیم ثلاثه که یکی رو بگن اینم ابو ابن و روح القدس باشن. ول آیات القرآنی فی هذا المعنا، غیرتی نشید موقع ها، اینجا جای غیرتی شدن نیست. آخه بعضی تا از انبیاء دیگه تعریف کنیم احساس میکنن که نه اینا شعور نبی ختمی، ظهورات نبی ختمی هستن. هرچی ما اینا رو بهتر بشناسیم، علاقمندتر باشیم، تازه نزدیک میشیم به فهم و عشق به اون ذوات مقدسه که کیا هستن اینها. ما راه نداریم مگر از این طریقی که خدا معرفی کرده برای ما اینها رو، انبیاء رو. خیلی تو اینجا جای غیرتی شدن، این غیرتی شدن جهله، اینجا غیرتی شدن جهل، بلکه اینجا هر چی علاقه پیدا کنیم تازه کم کم میفهمیم که اینا که ما این همه علاقه من شدیم شأنی از شؤون نبی ختمی هستن، ظهوری از ظهورات حضرات معصومین هستن که اگر امیر موقعه من بودم اونجا با اون، من بودم، این ظهور یعنی یه ظهور از منه. ول آیات القرآنی که عرض کردیم و مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه اشتست من فوق الارض، این درسته که بالای زمین قرار گرفته، ظهور پیدا کرده، اما ما لها من قرار، این بیقراره، برخلاف او که چی بود؟ این اصلها ثابت بود، این بیقرار است. او اصلها ثابت بود یعنی یک وحدت حاکم بود براش، این نه این بیقراره، چپ و راست میچرخه دائما از این سو به اون سوست. کسی که تابع این درخته، در پناه این درخته، از این سو به اون سو میزنه دائما، چون وجودش هیچ آرامشی و قراری توش نیست. این درخت اون نگاه و فکر باطل است، این نگاهی که شجره خبیثه است، اون قبیله شقاوت است که قبیله شقاوت در طول تاریخ قرار ندارند، هرچند قبیله سعادت محض در قصد ثبات و قرار است. بله، ما لها من قرار، یثبت الله الذین آمنوا بالقول، اینم به صلات بیانشه که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این قول ثابت فقط تو حیات دنیا نیست، چون دنیا فقط مهم نیست، حیات دنیا که این قول ثابت پیدا میکنه، چون آخرتی که اصل است میخواد محقق بشه. این در حیات دنیا که تعبیر شده تا آخرین لحظه عالم دنیا که شیطان دنبال وسوسه این هاست تا اینها رو برگردوند، خدای تعالی امداد میکنند به واسطه ملائکه اونها رو تثبیت بشن در اون نگاه فکری و اعتقادی و اخلاقی و اعمالشون. تو هر عملی خدای تعالی اینها رو امداد میکند، ملائکه رو به امداد اینها میفرستد تا تثبیت بشن و لغزش پیدا نکنند، مگر اینکه انسان چیکار بکند؟ بعد خودش با وجود این علائم و پشتیبانی ها البته پشت بکند، اونجا باب اختیار بسته نشده. بله، بله؟ قول صادرش هست، یعنی اعتقاد محکم، که اون اعتقاد محکم گاهی تو فکره، گاهی تو عمله، یعنی تو عمل و اخلاقیات هم شامل میشه. این قول ثابت اون ریشه ایست که تو همه اینا دویده. بله. و یذل الله، اما در مقابل این یثبت و یذل الله الظالمین، یذل الله خدای تعالی در مقابلی که تثبیت میکند اینها رو، ظالمین که قبیله شقا هستند رو، یذل الله، یذل الله خدا یعنی جزایی، یعنی رهاشون میکنه، جزای عمل اونها این است که اینها گم شن. اینها چی میشن؟ زلالت، گم شدن دیگه، راه رو دیگه در حقیقت از دست میدن. یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، اراده الهی اطلاق دارد و غلبه و هیچ کسی در مقابلش نیست. و قوله تعالی لیحق الحق و یبطل الباطل، لیحق الحق، یحق الحق. ما تو زیارت ها شهادت میدیم که شهادت میدیم که چی؟ یکیش جاحت الحق، محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم. من میخوام اینجوری باشم، محقق لما حققتم، اون چرا که شما حق در حقیقت تشخیص دادید و تثبیت کردید، من میخوام تو تبعیتم محقق لما حققتم باشم، و من میخوام مبطل لما ابطلتم. این تابعیت محضه است، این اون مقام تسلیم در مرتبه چهارم میشه که ابراهیم خلیل خواست مقام تسلیم محض را، که این محققون لیه بود. لذا امر شما تو وجود من ساریست، مخالفتی تو وجود من دیگه نیست. این حالا جای خودش بحثش رو داره که خیلی زیباست. ولقد سبقت والعاقبت للتقوا، این عاقبت در منظر خدا نه عاقبتی به معنای زمانی که بگیم آخر دنیا، این بل عاقبت نتیجه است، همیشه نتیجه برای تقواست، امروز هم نتیجه برای تقواست، فردا هم نتیجه برای تقواست، دیروز هم نتیجه برای تقوا بوده. بل عاقبت و لتقوا، همیشه نتیجه در منظر الهی برای چی هستش؟ برای متقین است. نه عاقبت یعنی در نهایت زمانی عالم دنیا آخرش بالاخره یه حکومت الهی تشکیل شد، نه، عاقبت یعنی نتیجه، یعنی اونی که در محقق، اون که محقق می شود و میماند و استقرار دارد، او تقواست که میماند. بله. و قوله تعالی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. خب این اگر راست باشه که به همه مرسلین این وعده داده شده، لقد سبقت، تعبیر رو ببینید، کلمتنا لعبادنا المرسلین، که این سنت ماست که انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. خب چقدر از انبیا مغلوب بوده، چقدر از انبیا منصور ظاهری نشدن، پس این با تخصیص خورده باشه، تخصیص اکثری. نه، میفرما تخصیص نخورده، تو حیات دنیا رو دیدی و غلبه رو ندیدی، و الا انبیا در حتی نوح نبی با اون همه زحمتی که کشید و ایمان کمی که بهش آوردن، او غلبه کرد در اونجا، او غالب بود نه مغلوب، و او ماند و اونها نماندن، و او در حقیقت چی بود؟ حقیقت پایدار سنت انبیا بود که این غلبه رو خدا غلبه میبیند. اگر این نگاه باشد، وقت یعنی این که روح انسانها در تحت سیطره این نگاه قرار بگیره که اختیاراً به این سمت بره. تمام کفر قد علم میکند تا انسان در مقابل اراده الهی قرار بگیرد، اما انبیا در حقیقت کاری کردند که روح اون ارواح انسانها در قبال چی باشد؟ خاضع باشد در قبال اراده الهی. خیلی بیان عالیه. حالا بذارید برسیم به یه جلوتر، اینجا خودش جوابشو میده. و قوله تعالی والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خدا غالب بر امرش است ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این بیان رو مرحوم علامه از اینجا یه انتقالی رو شروع میکند که جالبه، میگه چرا هم خدا غالب است بر امرش اما اکثر ناس نمیدانند، یعنی اکثر ناس نگاهشون تو نگاه ظاهری است. غلبه رو تو چه غلبه‌ای می‌بینن؟ غلبه ظاهری حسی که با چشم دیده میشه غلبه، اما می‌فرماید خدا غالب است بر امرش اما اکثر ناس نمی‌بینن، نمی‌دانن. چرا نمی‌دانن؟ چون غلبه در منظر اینها غلبه ظاهری بوده، اما چون غلبه در منظر الهی غلبه ظاهری نیست، تبیین بشه که غلبه چی هستش، معلوم میشه که والله غالب علی امره، حتی اونجایی که چی هستش، حتی اونجایی که تمام مؤمنین در مخوفترین زندان‌ها هستند، تمام مؤمنین در غل و زنجیر باشند، حتی اونجایی که مؤمنین به شهادت رسیدن و اینها در حقیقت باقی نماندن، والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ایشون اینقدر اینو ازش استفاده میکنه، تزیل الکلام فی هذه الآیه الاخیره به قوله ولکن اکثر الناس لا یعلمون مشعر به ان هذه الغلبه من الله سبحانه لیست به حیث و یفقهها جمیع الناس بل اکثرهم جاهلون بها. مردم در تحلیلشون چون نگاهشون در حقیقت از چشم خدا نیست، غلبه نمیبینن. از این منظر که نگاه میکنن، مغلوبیت نسبت به مؤمنین میبینن. حرفش ساده است اما این اصلا یه نگاه دیگریه، نگاه خداست به عالم. ما اگر بخوایم تحلیل خدا رو نسبت به عالم داشته باشیم، این را کاندیدا میاد، اون غلبه میکند، این انتخاب میشود، ما با زحمت اونو بکشیم در اینکه بهترین انتخاب بشه. اما هر کدام که میان، مؤمنین شکست نخوردن، مؤمنین مغلوب نشدن. حتی اگر اونی که به نظر ما غیر مؤمن میاد، اگر انتخاب شده باشه، اینجا جای این است که مؤمن طور دیگری وجودش ظاهر بشود، طور دیگری تکلیفش ادا بشود، چون اینو نمیتونن جلوی تکلیف مؤمن رو بگیرن. مثلا مؤمن حتی اونجا که شهید داره میشه، داره تکلیفش رو ادا میکنه، مطابق اراده الهی داره حرکت میکنه. اونجایی که به زندان میافتد، مطابق اراده الهی اونجا داره چیکار میکنه؟ محقق میکنه. این خیلی بیان عالیه که هیچ چیزی نمیتواند مؤمن رو از اونجایی که غالب خداست بر امرش خارج بکند. والله غالب علی ما غالب علی امره رو چی میبینی؟ که حکومت دست ما بیفته. اینم یه وجهیه، نه که این اصلا مطلوبیت نداشته باشه، اما این یه وجهیه، یه ظهوریه از غلبه امر الهی، نه اینکه هر جا اینجوری بود فقط غلبه محقق شده. عرض کردم ببینید، من اینو گفتم که عمدن که ما باید تکلیفمون انجام بدیم، ما باید در حقیقت زحمت رو بکشیم، ما باید بهترین افراد رو دنبالش باشیم به حاکمیت برسن. اما اگر زحمت رو کشیدیم و غیر از این شد، دقت میکنید اینجا مؤمن از اون مقام تکلیفش خارج نمیشه، الان یه تکلیف دیگری پیدا میکنه مطابق اینم، باز غلبه امر الهی است وجودش، یعنی بازم غلبه امر الهی در وجود این. این از غلبه امر الهی در وجودش، نه اونجایی که به حاکمیت رسید خارج شده، نه اونجایی که در زندان و قل و زنجیره از حاکمیت الهی خارج شده. یعنی تکلیفش اونجا این کار انجام میده، این کار رو انجام میده. این بحث خلاصه منافی با هم دیگه نگفتیم فردی، ما نگفتیم فردی، ما نگاهمون این است که مردم باید با هم زحمتش رو بکشن. مؤمنین هی دارم عرض میکنن خب بله، نتیجه نگیرن نیست، نتیجه نگیرن نیست. ببینید مؤمنین زحمت میکشن، اما ممکنه اراده الهی برای باشد که الان حاکمیت دست اینا نباشد، اشکالی هم ندارد، اشکالی ندارد. همون انتنصر الله ینصر کن، فقط این نیستش که قلبه باشد. از کردم که انتنصر الله ینصر کن، یعنی این نیستش که حتما، یعنی ممکنه مؤمنین توی زمانی همه زحمت رو بکشن، اما این مؤمنین مغلوب باشن نسبت به کفار، نسبت به کفار، چون غلبه اونا بیشتره. اینا زحمت شد، انتنصر الله موقع ینصر کن محقق شده، یعنی انتنصر الله ینصر کن. بله غلبه ظاهری یه وجهیه، یک در حقیقت ای امیدی ایجاد میشه که لذا اینم داشتن تو طول تاریخ، یه جمع قلیلی کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیره، که اینها با انجام تکلیفشون چی شده؟ کم من فعتن قلیلته. اما اینجور نبوده که هرگاه اینجوری باشه حتما اونجوری بشه، لذا اکثرا انبیا چی بودن؟ با این که تمام تکلیفشون انجام دادن، با نزدیکانی که باهاشون بودن، ولی خیلی اوقات مغلوب بودن، مشکلی هم نداشته، چون این منافی با این نیست. انتنصر الله نسبت به اونا محقق شده یا نشده، فردی هم نیست، با جمعی که اطرافشون بودن. اما سنت الهی این است که ان الله لا یغیر ما بقوم الا حتی یغیر ما بعد. اگر این کارو کرده به حاکمیت هم میرسن، البته حاکمیت هم امکان پذیر، به شرطی که مؤمنین جمعی باشن، اکثریتی باشن، یا جمعی باشن معتن. اما مؤمنین جمع معتنابه نبودن، قلیل بودن. دقت میکنید این جمع قلیل در مقابل خیلی قلیل، در مقابل پیغمبر در مکه مؤمنین کاملا هم باش همراه بودن، اما آیا غلبه حاکمیتی پیدا کرد در مکه؟ غلبه حاکمیتی پیدا نکرد. در این که در مکه غلبه حاکمیتی پیدا نکرد، اما در قلب انتنصر الله ینصر کم صدق میکرد یا نمیکرد؟ صدق میکرد. با این که غلبه حاکمیتی محقق نشده بوده. بله الاول به ان هذا القلم من الله سبحانه لیست به یفقهها جمیع الناس بل اکثرهم جاهلون بها ولو کانت هی القلبة الحسیه التي یعرفها كل احد لم یجهلها الاکثرون. اگر قلب حسیه بود که کسی غافل از اون نمیشد. و انما جهلها من جهلها و انکرها من انکرها من جهتین. اونایی که انکار کردن و جهل پیدا کردن از دو جهت بود. یکی این که انسان محدودیت فکری به حقایق دارد، حقایق رو در حقیقت درست تشخیص نمیده. یکی دیگرش این است که جسمانیات در وجودش حاکم است نه معنویات. چون این دوتا را هستش، یکی از جهت این است که محدودیت فکری دارد همه چیز رو تشخیص نمیده، یکی این است که جسمانیت در وجودش غلبه دارد بر اون روحانیت. لذا چون از این دو منظر تحلیل میکند مغلوب میبینه خودش رو. و الا اون انسانی که سالیان طولانی مبارزه کردن و این مبارزشون رو هم در حقیقت با واقعا قرب الله انجام دادن، به ظاهر غلبه هم پیدا نکردن اما غالب بودن. اینها به ظاهر غلبه هم پیدا نکردن اما غالب بودن. الاولا ان الانسان محدود فکره و مقصور نظر و الا ما بین یدیه مما یشهده ولا یقیب عن. فقط اینا رو میبینه. یتکلم على الحال، فقط حال رو میبینه. یغفل عن المستقبل و یحسب دولتن یوم و یحسب دولتن یوم دولت رو فقط چی میبینه؟ یوم دولت. دولت میبینه. یحسب دولت یوم دولت، اونجایی که حاکمیت دارد. و یعد غلبتن غلبت و ساعتن غلبه و یأخذ عمره القصير و متاعه القليل مقياسا يحكم به على امه الوجود لكن الله سبحانه وهو المحيط بالزمان والمكان والحاكم على الدنيا والاخره والقيوم على كل شيء اذا حكم فصلا او حکمش حکم فصل است و اذا قضا قضا حقا والاولى والعقبا بالنسبه اليه واحده. یعنی اینجوری نیستش که دنیا رو در مقابل آخرت یه تحلیل بکنه. میگه اون دنیا و عقبا یه واحده براش، یه تحلیل روش پیدا میذاره، نه یه تحلیل تو دنیا یه تحلیل تو آخرت، که ما تحلیلامون تو نظام دنیاست. لا یخاف فوتن ولا حتی به صلاح جبرئیل وقتی که ابراهیم پرت شده به سمت آتش با جرثقیل داره میفته تو آتش، چقدر طول میکشه این کسر زمانی که اینقدر قلیله، اونجا به خدا عرض می‌کنه خدایا اگر می‌خواستی کاری بکنی یه موحد در عالم اونم ابراهیم اینم این بعد خب انجام بده دیگه. میگه مثل که یه خوف الفوت، تو فکر می‌کنی که اگر این افتاد تو آتش دیگه کار تمام است، باید قبل از آتش من یه کاری بکنم، اما من میگم نه، میفته تو آتش، آتش گلستان میشه. یعنی اونجا هم در حقیقت از دست رفته نیست، کار غالب است بر امرش. دقت می‌کنی اونجا جبرئیل است، میگه مثل که یه خوف الفوت، مثل تو از که از فوت میترسد و میفکر عجله میکند، مثل که یه خاف الفوت. این خیلی تعبیره. حالا ببینید از چشم جبرئیل با آدم بخوای نگاه کنی چقدر عظیمه. ولی بله تازه مثل که یه خاف الفوت، ما دیگه کجای کاریم؟ بله لا یه خاف و فوتن ولا یه عجل و فی امره فمن الممکن بل الواقع ذالکه این یقدر فساد یومن. میشه گاهی فساد مدتی مقدمتون یتوسل بها الى اصلاح دهرن او هرمان فردن زریعتون الى فلاح امت. موسی علیه السلام تو تیه از دنیا رفت بعد از اینکه اینها وارد نشدن به اون شهر. تو دوران تیه و سرگردانی موسی از دنیا رفت، اما موسی نتیجه گرفت از کارش. بعد از اینها وارد شدن، هرچند موسی تو تیه از دنیا رفت، یکی از دنیا رفت که نبی بود که اینا رو می‌خواست ببره، اما بالاخره اینا نجات پیدا کردن. بله هرمان فردن زریعتون الى فلاح امت فیظن الجاهل ان الامر اعجزه تعالی. اینا جاهل این فکر رو میکنند و ان الله سبحانه مسبوق مغلوب، فکر کرده که در حقیقت سبقت گرفته شده است بر خدا و خدا مغلوب شد. سا اما یحکمون، این حکم اینا خیلی حکم بدی است. لکن الله سبحانه یرا سلسله الزمان کما یرا القطعه من، همه سلسله زمان رو مثل یک قطعه که ما میبینیم یکی میبیند. و یحکم علی جمیع خلقی کما یحکم علی الواحد منهم، همه انسان ها رو یه واحد نگاه میکنند. لا یشغله شأن عن شأن ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم. قال تعالی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد. شما فکر نکنید که کفار جولان میدن، این جولان است، این جولان قرار ندارد. لذا میشن در حقیقت چی؟ احدوسه در تعبیر قرآن، که اینشون افسانه بعد از این باقی نمیمانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.